اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما رسید به انسداد کبیر. من دوباره یه سیری رو از کلیت بحث بگم، جایگاه شناسی بحث انسداد در علم اصول معلوم بشه. ببینید دوستان عزیز، واقعیت قضیه اینه که کسی که علم اصول رو فرع فقه و به تعبیر حضرت آقا می فهمودن که من خیلی با اصول به صورت علم مستقل موافق نیستم، اصول فرع فقه، حاشیه فقه، لذا امام علی الله مقامه استاد معظم آیت الله سبحانی هم حفظه الله و ابقا می فرمودن که امام علی الله مقامه الشریف اصلا انگیزه مند بودن که اصول رو تهذیب کنن. برای همینم اسم کتاب رو من گذاشتم تهذیب الاصول. دوره خارج امام 4-5 سال، ظاهرن 6 سال، چقدر بیشتر طول نمی کشیده. دلیلش هم همین تهذیب شدن بوده. اگر کسی اصول رو فرع فقه و مهذب ببینه، میبینه که ما آنچه که در فقه میخواییم باش کار کنیم، عمده مدار رو کتاب و سنته، مخصوصا رو سنت. چرا؟ چون عمده نزاع رو ادله اجزا و شرائط، اجزا و شرائط اعمال عمدتا در روایات بیان شده. در کتاب هم داریم، مثل کتاب المیراث که عمده مثلا بهش میگفتن فرائض، عمده احکامش در خود قرآن آمده است، یا در معاملات که اطلاقات ادله مثل حل الله البیع و وفو بالعقود حلال بسیاری مشاکل، لکن بالاخره شأن جدی و اصل اساسی ما روایات است. لذا واقعا این ماجرا مهمه. اگر ما نتوانیم به هر دلیلی حجم معتنابهی از روایات رو برای خودمون حجت و معتبر بدونیم، عملا فقهمون ناکارآمد، محدود و غیر از این فقه رایج میشه، به فقه جدیدی به وجود میاد. حالا برای حجیت بخشی به این روایات ما داشتیم ادله ای رو میخوندیم، وارد شدیم در ادله، رسیدیم به قسمت ادله عقلی. در قسمت ادله عقلی اولش مسیر منحرف شد به سمت انسداد صغیر به این شکل که نهایتاً اگر ما نتوانیم این روایات رو معتبر بدونیم، باید دست از فقه بشوریم. و بعد چون اشکالاتی به انسداد صغیر گرفته شد که این حد وسط حجیت الخبر رو به ماهی خبر، به ماه و خبران که بخواد مخصص و مقید باشه برای اطلاقات کتاب و سنت درست نمی کنه، بخواد مقدمش کنه بر اصل عملی درست نمی کنه، بلکه این دلیل عقلی به این شکل روایت رو به ما انه فی اطراف العلم الاجمالی و الاحتیاط درست می کنه، از اینجا اومدیم به سمت انسداد کبیر. این فضای کلی و سیری بود که ما حرکت کردیم درش و به اینجا رسیدیم. دوستان عزیز، دوستان بزرگوار، عنصر مهمی که حالا قبل از اینکه من یعنی انسداد صغیر رو خوندیم، اجمالا آشنا شدیم با فضا، حالا قبل اینکه وارد انسداد کبیر بشیم میشه یه مقداری فضای بحث رو واکاوی کرد، یعنی ببینیم معقد بحث کجاست. ببینید عزیزان، واقعیت قضیه اینه که ما اگر روی زمین فقه بخوایم حرکت کنیم، ما واقعیتش اینه که ما یه مشکلی داریم به نام زمان. ببینید زمان در حیث منابع ما یه تأثیر منفی داره، در حیث موضوعات ما یه تأثیر دیگه داره، دو تا اثر داره. زمان در حیث منبعیابی، اول منبعیابی این حجج یعنی معاخذ، مشکلی که برای ما ایجاد میکنه اینه که ما به خاطر اینکه از عصر صدور این روایات فاصلمون زیاده و هی زیادتر هم میشه، ما تصویرمون از عصر صدور مات میشه، مبهم میشه و این ابهام کار دستمون میده. ببینید همون قصه ای که میگفتیم اصول اربعمعه بودن به دست بقیه نرسیدن، این همون قصه زمانه. محدودیت های ابزاری، محدودیت های زمانی دست ما رو از عناصر اصلی و مآخذ اصلی و منابع اصلی کوتاه میکنه. این فاصله سخته،
لذا ما شهادت مجبوریم به شهادت شیخ طوسی و شهادت نجاشی در حجیت اسناد تمسک کنیم، در حالی که نجاشی متوفای 400 و بله قرن پنجه، حالا 450 و خورده یه مقدار قبل از شیخه، شیخ هم 460 قمریست رحمت الله علیه ما و علیه مجمعین، و از زمان شیخ و نجاشی تا زمان حضرت صادق علیه السلام، زمان حضرت باقر تا چه برسه به امیر المومنین، حادثه کربلا در نیمه دوم قرن یک هجری اتفاق افتاده. ما چجوری میخواییم تا مثلا سال 80 قمری و 100 قمری و 110 قمری از 460 بریم؟ ببینید خود این چقدر فاصله زیاده. حالا ما تا شیخ طوسی 1000 سال فاصله است. یعنی عنصر زمان با خودش تحول ابزارها، تحول اینا رو میاره. لذا ما واقعیتش اینه که یه پسه یه پرده زخیمی ایستادیم تو حیثیت منابع. اینه اگر قرار باشه که علم اصول ما به اون دقت بخواد بگه که آقا مثلا فرض کنید خبر عن حسن معتبره، خب ما شهادت شیخ طوسی رو بر وساقت یا عدم وساقت یک راوی در سال 110 قمری چی جوری قبول میکنیم با 300 سال فاصله؟ اگه یه اسمش حدس نیست پس چیه؟ لذا اینجا آخرش رفتن به سمت این که بگیم مثلا از باب رجوع به اهل خبره، از خروج به اهل خبره که دیگه توش عدالت شرط، عدالت محقق و واسطه و ناقل شرط. میگه ما الان در باب قیمت گذاری نمیگیم رجوع به اهل خبره، آیا در باب در مقوم در فقه عدالت رو شرط میدونیم؟ نه. بعضی ها آخرش رفتن به سمت انسداد، گفتن در باب علم رجال در حیث توثیق اسناد انسداد داریم، لذا ما تحری میکنیم. اقرب و زنونمون قول شیخ طوسی و نجاشیست. میخوام بگم پس در ناحیه دستیابی به منابع ما مشکل داریم. حالا البته این انسداد چون فقط تو ناحیه علم رجاله، یعنی در ناحیه یه جزی از اجزاء استنباط، نه در راهی کلیت ماجرا، ممکن میشه که انسداد صغیر بود. ابتدای بحث گفتم انسداد صغیر و انسداد کبیر خودشون تعاریف مختلفی دارن. میزای ناینی یه تعریف تبع اهل شیخ داره، حالا حرفش این حرف شیخ یا غیره یه بحثه، اما خودش میگه مدافع شیخ هم یه تعریف داره، آقای آغازی ها به تبع آقای آخوند یه تعریف داره، صغیر و کبیر نحوهای مختلف تعریف شدن. اما بالاخره الان خواهید دید من وارد انسداد کبیرم بشم، میبینید جنس ماجرا فرقی نمیکنه، دعوا تو شدت و ضعفه. میبینید میخوام از اصطلاح بیارمتون بیرون. الان تو علم رجال ما چه کار میخوایم بکنیم؟ ما آیا با قول شیخ طوسی با به ما انه و خبر و ثقه داریم معامله میکنیم؟ موقع عدل حجت خبر و ثقه میگیره او رو؟ اینو باید معلوم کنیم. اگه گفتیم که خبر باید عن حسن باشه، این چه عن حسن نیست با 300 سال، با 200 سال، با 150 سال فاصله. الان آقا مثلا آمده است گفته است که مثلا شیخ القومین محمد ابن عیسی ابن عبید قومی رحمت الله علیه، نه یه بحثیه تو علم رجال سر این که محمد ابن عیسی ابن عبید قومی روایاتی رو که مستقیم از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده میگن معتبر نیست، معروف هم هست تو علم رجال این ماجرا. بعد اختلاف شده که آقا منشأ این که این روایات معتبر نیست چیه؟ بعضی‌ها گفتن به خاطر اینکه سنش زمانی که یونس رو درک کرده است کم بوده و فی حدث سن بوده و طفولیت بوده، لذا معتبر نیست. خب بعد بعضی‌های دیگه اومدن تمسک کردن به اینکه مثلا در روایتی ما داریم از آقا امام رضا علیه السلام که حضرت رضا محمد بن عیسی بن عبید رو ظاهرا به همراه یونس یا به همراه دیگری فرستاده حج نیابت هم. خب این پس صغیر نبود. ببینید میخوام بگم اینه حتی اینکه عدد سنش چقدر بوده گاهی اختلافیه یه راوی، و چجوری ما بگیم این مقدار دقیق بوده که خبر شیخ طوسی با اینقدر فاصله خبر عن حسن نخیر نیست؟ یا مثلا میبینید مسئله اشکالی رو که جناب میرزای قومی علی الله مقامه، حالا من حیث سند رو گفتم، حالا تو حیث دلالت، میرزای قومی علی الله مقامه و شریف در مسئله دلالت مطرح کردن. میرزای قومی گفتن که اگه یادتون باشه مقصودین بالافهام کلام براشون معتبره، حالا کلام میرزا چقدره، چقدر بعدن اندر تحقیق مجتهدین گرامی و محققین بزرگ علم به حرف میرزا تقویت کردن، اضافه کردن و استدلال میرزا رو صدوس رو کردن، بالاخره اون چه که دست ما رسید بعد از یمکن ان یقالی که شیخ اعظم در رسائل در پایان ارتقاء نهایی کلام میرزای قمی در بحث مقصودین به ما داد، یه حد وسط بسیار بسیار سخت و کمرشکن بود که این حد وسط هم حد وسطی است که شکل دهنده نظریه هرمونوتیک هم هستا تو مسائل تحلیلی زبان جدید. و حد وسط چی بود؟ شیخ فرمود که آقا متکلم فاعل حکیمه، حکیمه، مختارم هست، عاقلم هست. خب آدم عاقل، مختار، حکیم وظیفه داره چه کار کنه؟ وظیفه داره مخاطبش رو توجیه کنه. یعنی من وقتی مثلا زید ابن ارقم مقابلم نشسته، من کلامم رو القیت و نحو زید، پس در واقع بر ذمه خودم فرض گرفتم زید رو بفهمونم. آقا من الان دارم با شما صحبت میکنم، خود من خیلی وقتا میگفتم آقا کلاسای تدریسای من، مقصد تو جلسات عمومی، جلسات حضوری، تدریسای من قضیه شخصی است، قضیه خارجی است، تابع مخاطبینه. تو این کلاس مخاطبین رو از ملامح وجهشون و چهرهشون و حالاتشون میفهمم این بحث سنگین بود، بحث سبک بود، تکرار نمیکنم. میفهمم انتظار بیشتر دارن، بیشتر میگم. گاهی اوقات مخاطب سوال میکنه، نه ملامح وجه، حدس، نه حرف میزنه، میگه آقا اینو بلدیم بریم بالاتر. لذا اختلاف سطح تو مباحث و تدریس ها تو ارائه ها اتفاق میفته. این امر عقلاییه. امام صادق علیه السلام در مجلس شاگردانشون با فراخور فهم شاگردان حرف میزنن. خب وقتی اینطور شد، لذا وقتی این متکلم میتونه اعتماد کنه، مثلا ببینید الان اگر شما حاضر بودید نزد من وقتی داشتم با شما صحبت میکردم از تابلو استفاده میکردم، بعدا میگفتم این آن، اسم اشاره به کار میبردم، مشاهدهش تابلو حاضر بود. خیلی وقتا من مواجهم با این طلبه، زنگ میزنه میگه آقا تو صوت شما میگید این آن، ما نمیفهمیم، چون این صوته، این تصویر که نداره، ما تابلو رو نمیبینیم، رو شما رو تابلو یه چیزی نوشتید، بعد بگید این آن مشاهدهش برای الرجل الحاضر مشخصه، اما برای الرجل الغائب الصامع نامشخص میشه. چرا؟ همون حرف ارتقا یافته کلام شیخ، یعنی وزن نهایی اشکال میرزای قمی است که ما موظفیم مخاطبمون رو کلام رو بهش القا کنیم، آنچه تو ذهنمون است و بهش بفهمونیم. دلیلی نداریم که باید یه طوری بگیم که دیگری هم که حاضر نیست بفهمه. لذا حد وسط مقصودین بالافهام حاضری رو میگرفت. لذا دو تا بحث داشتیم یادتون باشه، هم غائبین هم معدومین، معدومین فی زمن الخطاب. حالا معدومین مشکلشون بیشتر اینه، این دفعه یه سری قرائن محیط رو هم غائب داره، تو شهر مدینه زندگی میکنه، قایت الامر تو مجلس الخطاب نیست، اما حضرت وقتی در مورد مبایعه صحبت میکنه، در مورد نماز و روزه صحبت میکنه، آب و هوای مدینه، شهر مدینه، مکانهای مدینه، محیط صدور رو میفهمه، یه سری قرائن. لکن اون کسی که معدومه 200 سال دیگه میاد که اون قرائن هم دستش نیست. خب پس تصحیح حجیت و عدم لغویت فعل حکیم در گفتار اقتضا دارد که حکیم با با مخاطب روبرویش صحبت کنه و بهش بفهمونه دویشتر. لذا پس ما که فی مجلس خطاب نیستیم چی کار کنیم؟ دقت کنید اشکال رو ها. بعدن یه عده اومدن این اشکال رو برای که جواب دادن، گفتن نه، از باب اشتراک همه انسان ها در تکلیف، هرچی برای اونا حجته برای ما هم حجته. دوستان ما این رو جواب گفتیم همون موقع تو رسائل، گفتیم به درد نمیخوره این جواب. چرا؟ چون اشکال صغرویه نه کبروی. نمیگیم تکلیفی که برای زید ابن ارقم در زمان حضرت بود به درد من نمیخوره، دعوا سر اینه که صغرویه، تکلیف او چیه؟ این تکلیف رو باید از کلام حضرت ما بفهمیم. خب وقتی کلام حضرت الان برای ما بعضی از دوالش که اتکا شده احتمال میدیم مفقود باشه، چه خاکی به سرمون بریزیم از دوال حالیه و مقالیه و مقامیه و. لذا اشکال میرزا انصداد در مقام دلالت درست میکرد. ببین من یه انصداد برای رجال گفتم، الان انصداد در مقام دلالت. حالا یه بحث دیگه ای باتون میکنم، یه بحث دیگه، ببینید دوباره یه زاویه دیگه درست کنیم براتون. آقا این کلمه ای که در این روایت آمده موضوع لهش چیه؟ فرض کنیم ما شک در مراد جدی پیدا کردیم، یادتونه با هم وجود حجت قول قوی آخوند خوندیم، آخوند گفت بحث از ظهور شروع میشه به شک در تصور میرسه، نه تصور به تصدیق. یه بحثی با هم داشتیم، حالا من شک کردم و مراد جدی نفهمیدم، گفتم تنها راه اینه که من موضوع له این لفظ رو بفهمم، بعدا از باب تطابق الارادتین بیام مراد جدی رو معلوم کنم. اینطوری اومدم جلو. خب حالا میخوام این کار رو انجام بدم، چجوری این رو درست کنم؟ ببینم موضوع اون لین لفظ چیه. میگیم تبادر. خب تبادر من الان بالاخره شرایط الان و زمان من با شرایط 1000 سال پیش فرق داره. از کجا معلوم اون روزم این تبادر میشده؟ لذا تبادر الیوم چجوری اتصال پیدا کند به زمان معصوم؟ اینجا آقایون اومدن از استصحاب قهقرایی استفاده کرد. حالا استصحاب قهقرایی اصل عقلایی، اصل شرعیه، از چه باب حجت؟ آخرش گفتن چون اگر حجت نباشه ما نمیتونیم به زمان معصوم برسیم، به انسداد میرسیم، انسداد از باب اقرب الظنون استصحاب قهقرایی. بعضی های دیگه گفتن که نه تبادر کارساز است، اصلا تبادر رو بذاریم که را بریم سراغ اعتراض، تفسیر بیانی. دوباره به جواب دادن این تفسیر بیانی مراد جدی به ما میده، بحث موضوع لب ما میده. اشکالات پیش اومد. لذا اینجا بود که مثل شیخ اعظم قول لغوی رو معتبر دونست، اما چون انسداد در باب لغات داریم، یکی از قرائت‌های عبارت رسائل که از قرائت‌های مهم و محققانه عبارت رسائل اینه، چون انسداد در معنی، اگر ما قول لغوی را معتبر ندونیم پس چه جوری ما بفهمیم تو اون زمان چه خبر بوده؟ این اقرب الظنونه. پس انسداد در معنای لغوی و الا ما شاء الله از این نواحی. خب اینا رو گفتم که ببینید دوستان عزیز، محیط حالا همه این انسدادهایی که من برای شما گفتم، همه این انسدادهایی که من برای شما گفتم، عمده بارانداز، عمده فرودگاه این نواحی اشکال رو چیه؟ رو روایات. لذا بود که بهتون گفتم دعوا از بحث خبر و یعنی دعوا از سنت، سنت عملا خبر متواتر توش کمه، خبر متواتر سندن و نسل دلالتن کمه، اومدیم سراغ خبر واحد. تو خبر واحد سیر تاریخیشو دارم میگم، عمده فقه خبر واحده. این خبر واحد ممکنه برای کسانی که در اعصار گذشته، در اعصار اولیه بودن، همین اخبار آحاد، همین روایت، همین روایت کل شیء لک طاهر، همین روایت اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهرین الا انها هذه قبل از، همین روایت با همین الفاظ برای شیخ صدوق محفوف به قرینه قطعیه یا موجب اطمینان بوده، اما به خاطر فاصله زمانی دیگه برای من الان خبر ظنیه. یعنی برای او ممکنه قطع و اطمینان بسازه و برای من نسازه. لذا اومدیم رو خبر واحد. رو خبر واحد نواحی مختلف سنت و خبر مستلزم مشکلاتی شد. حیث اولیش فقط اخبار بود و امتداد ثقیل. حالا دیدید چقدر از نواحی بحث پیچیده شد. حیث دلالی، حیث سندی، تو حیث دلالی، حیث وضع، حیث مراد جدی، حیث اتکاء بر قرائن حالیه و مقامیه، در بحث سندی، حیث حجیت قول رجالی، حیث وصول اطلاع. اینها نواحی مختلفی از اشکال شد که اگر کسی تو همه اینها به انسداد میرسه، دیگه میرسه به انسداد کبیر. این یه قصه ماجرا بود. خب یه قصه دیگه ماجرا میخوام حالا از یه بعد دیگه این مطلب رو بازخوانی کنیم تا به اینجا برسیم. یه قصه دیگه ماجرا اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یه زلعه دیگه رو میخوام بگم. زلعه دیگه ماجرا که زلعه خفیفتریه تو بحث، یعنی این زلعه که الان گفتم زلعه جدی ماجراست که امروز هم بین الاعلام، الان حاج آقا موسی حفظه الله تعالی، بین اعلام الان این مطرح همینی بود که الان گفتم. انسداد به خاطر ضعف ابزارهای تکنیکال استنباط، ابزارهای ما، تکنیک استنباط با ابزارها کار میکنه، ابزارها مشکل زمان دارن. این بود یه تیکه دیگه که بحث دوران طفولیت اصوله، موقعیه که ما بگیم آقا انسداد به خاطر اینکه ما میخوایم به واقع برسیم و با اینا، با این اخبار به واقع نمیرسیم، با این حجج به واقع نمیرسیم. انسدادی که از واقع خانش، از واقع شروع میشه، اینم یه بحثی از انسداده که اینم چون جلسات قبل توضیح دادم دیگه بیشتر توضیح نمیدم، این رو اول امکان تعبد بزنونم برای دوستان تو رسائل مفصل گفتیم. خب فتحصل، میخواستم بفهمیم جایگاه این بحثی که ما بهش میگیم انسداد کبیر کجاست و اساسا چی شد که ما به انسداد رسیدیم و اساسا چرا انسداد ادامه بحث خبر واحد اومد. خودش انگار بحث مستقلیه، نه خیر، ادامه بحث سنت اومد. سنت رجع الکلام و کلهو الى اخبار آهاد، اخبار آهاد انسداد صغیر و در نهایت انسداد کبیر. این مسیر و فضایی بود که ما طی کردیم. من یه مقداری تند حرف زدم و فشار به خودم آوردم که خسته شدم و یه مقدار حال جسمی دوباره نامساعد شد. اگر اجازه بدید، چون یکم دردم زیاد شد، باقی مسئله رو برای جلسه آینده میذاریم. من جلسه آینده فکر میکردم امروز حداقل یک دو صفحه از کفایه جامع مدرسین میخونم، لکن نشد، نمیدونم چرا. این مقدمه یکم ضعف ازم برم ایجاد کرد، باقیش رو میذارم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.